أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما استكبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم براء من ربكم عظيم. گرچه هر نعمتی که به انسان میرسد از ذات اقدس اله است، ما بکن من نعمت فمن الله، لکن تعبیری که ذات اقدس اله در جریان حکومت و سلطه بر زمین و استقلال و آزادی و مانند اون میکند به عنوان ارث است. بفهمد اینها رو ما به شما ارث دادیم. وقتی به عنوان ارث مطرح است، در ارث پیوند مطرح است، نه داد و ستد. پس مطلب اول این که تمام نعم از خداست، لکن در جریان استقلال، امنیت، حکومت، حاکمیت بر سرزمین، ذات اقدس اله تعبیر به ارث میکنه. مطلب دوم آن است که در ارث پیوندی بین وارث و مورث مطرح است. سخن از داد و ستد نیست، سخن از پیوند است. و اگر این پیوند محفوظ بود، انسان سرزمینی را از خدا به ارث میبرد، قهرن خلیفه خدا خواهد شد، قهرن حکومت الهی تشکیل میدهد و مانند آن، چون خلیفه خداست. از اینجا معلوم می شود که بنی اسرائیل در اثر اون صبر و استقامتی که داشتند و رهبری موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتند و حفظ کردند، وارث سرزمین شدند. و ذات اقدس اله هم این وعده را به صراحت بازگو فرمود و انبیای الهی هم مبلغ همین وعده بودند. در تلیعه سوره قصص قبل از نقل جریان فرعون و موسی کریم سلام الله علیه فرمود: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اونگاه جریان کودکی موسی کریم سلام الله علیه را ذکر میکند که او حینا الی ام موسی. از این که در آیه 5 سوره مبارکه قصص فرمود: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، این را سرفصل اون جریان ذکر میکند. بعد قصه موسی سلام الله علیه شروع میکند. معلوم میشد وعده الهی این است که اگر مستضعفان در زمین صابر و بردبار باشند، خدا اونها را وارث خود میکند، قهرن خلیفه خدا خواهند بود، قهرن زمین را از الله ارث میبرند نه از اقوام دیگر. اما حالا یستخلفکم به قرینه و اورثنا، معلوم شود اینا میشن خلیفه الله، بر این که مورث به مورث خداست، اینا وارث الله هن. اگر اینا وارث الله هن، در حقیقت خلیفه الله خواهند بود. و اگر سخن از تبادل این زمین است، روزی به دست فراعنه بود، روزی هم به دست بنی اسرائیل است، اون دیگه ارزش ندارد. امدان است که اگر کسی مستضعف فرعرض بود و مؤمن بود، بر اساس والعاقبت للمتقین خدا ارث میدهد. و در ارث هم پیوند بین وارث و مورث لازم است، از سنخ داد و ستد نیست. پس این قوم اگر به ذات اقدس اله مرتبط بودند، حکومت زمین را از او ارث میبرند. یعنی صبر باعث پیوند است، اطاعت وسیله پیوند است. اگر چنونچه مردمی صابر نباشند، مطیع نباشند، بنده نباشند، که با خدا ارتباطی ندارند. که ذات اقدس اله که جای معینی ندارد که انسان به او پیوند مکانی داشته باشد، یا قوم و نژاد و قبیله‌ای به خدا منسوب نیست، به خدا منسوب اونها نیست تا انسان پیوند شناسنامه‌ای داشته باشد. که پیوند تقوا دارد، انسان صابر متقی پرهیزکار به خدا مرتبط است. هر عملی که قربی باشد به انسان را به خدا نزدیک کند، چنین انسانی به الله مرتبط است. تنها نماز نیست که قربان کل تقی است. این تعبیر همونطوری قبل قبلا ملاحظه فرمودید درباره زکات هم آمده، تو نهج البلاغه زکات هم عنوان قربان هست. هر عمل عبادی که بنده اون عمل را قربتن الله انجام میدهد قربانی اوست. این که مخصوص به سرزمین منا که نیست، روز دهم ذی‌الحجه، چون که مخصوص نمازم نیست. اون اضحیه قربانی است، نمازم قربانی است، هر عبادت هم قربانی است. قرآن از پیروان راستین موسی و کریم با تعلیل یاد میکنند من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، خیلی به عظمت یاد میکنند از پیروان موسی و کریم. گاهی هم قرآن به ما میگوید مردم مثل مسیحا باشید، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی. خب اینا خصیصین عیسی مسیح هستند، اصحاب خاص او هستند. این که در پایان سوره صف به ما فرماد یا ایها الذین آمنو مثل مسیحی باشی، معلوم میشد عیسی مسیح اینا خوب تربیت کرد. اینها حواری بودند، اصحاب بودند، جنگیدند، پیروز شدند و قرآن در سوره صف در بخش پایانی به ما فرماد مثل شاگردان عیسی باشی. خب اگر چون چه من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، بین عظمت یاد میکنند و در بخش پایانی سوره صف هم از پیروان مسیح به عظمت یاد میکنند، معلوم شود که اون علمایشون، اون زهادشون، عبادشون، متقیانشون، همراهان راستین موسی و عیسی علیه السلام بودن، جهل هم البته توشون بود. خب مطلب بعدی آن است که اگر چون چه در سوره مبارکه قصص فرمود و نورید و انمان حال اللذین از توزعفو، بعد جریان موسی سلام الله علیه ذکر کرد، در همین بخش از سوره مبارکه اعراف هم قبلا موسی کریم سلام الله علیه به اینها وعده داد عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، چون که قبلش فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، حالا که فرعون به ذلت افتادند و بنی اسرائیل به حاکمی رسیدن، خدا می فرماد به این که ما اینها را وارث زمین کردیم، اینا از طرف ما ارث بودن، وارثان ما هستن، ما مورثیم، ما مورثیم. و تمت کرمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، اون وعده‌ای که در سوره مبارکه قصص هست، اون وعده‌ای که در همین سوره اعراف آیه 128 و 129 هست، اون وعده کلمت الله هست. کلمت الله گاهی به عنوان وعید است، گاهی به عنوان وعده. اگر به عنوان وعید باشد همون عذاب است که در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان شده. آیه 19 سوره زمر این است افمن حق علیه کلمت العذاب، چه این که آیه 71 سوره زمر هم این است لکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، این کلمت الله هی الاولیاست، هر جا باشد چه وعده چه وعید. و کلمت الذین کفروا سفلاست، چه اونها امید داشته باشن چه خائف باشن. اما کلمت الله که همیشه اولیاست گاهی وعید است، نظیر آیه 19 و 71 سوره مبارکه زمر که دارد بلاکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، گاهی وعده است نظیر همین محل بحث که کلمت ربک الحسنا، این تغییر کلمه به حسنا برای آن است که این کلمه کلمه تبشیر است، وعده است در قبال اون کلمه عذاب، اونم البته حسنا است، تعذیب کافران حسن است نه که قبیح باشد، لکن نسبت به اونها وعده نیست، حسنا نیست، از این جهت نسبت به اونها تعبیر به حسنا نفرمود. مطلع بعدی که مربوط به این به تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل ما صبروا مطرح است، آن است که ذات اقدس الهی در جمله قبل به عنوان متکلم مع الغیر سخن فرمود یک، و از بنی اسرائیل هم که به عنوان غایب یاد کرد، اما در بخش پایانی این کریمه فرمود به تمت کلمت ربک، این التفات از غیبت به خطاب برای آن است که ثابت بکند که این جریان درباره شما هم هست، یعنی شما اگر صابر باشید وارث زمین خواهید بود. کلمه پروردگار تو بر بنی اسرائیل در اثر صبر و بردباری تثبیت شده است، یعنی این کلمه همیشه است. تو و امتت هم اگر صابر و بردبار باشید کلمه الهی که همون میراث زمین است بهر شما خواهد شد. مطلب دیگر این که فرمود به دمر ناماکان یسن و فرعون و قومه و ماکان و یعرشون، اشاره شد که همون کیدهای سیاسیشون از بین رفت و هم اون کیدهای فرهنگیشون که سحر و شعبده داشتن از بین رفت. و هم اون چرا که یعرشون بودن، کشاورزی هایی که داشتن، داربست هایی که داشتن، اونم از بین رفت. و هم اون کیده های تبلیغی هم که داشتن که گفتن یا هامان ابن لیس هر هم لعلی ابلغ، اونا رو از بین بردن. همه اون چرا که اینا ساختن داخت اقدس الهام همون ما تدمیر کردیم. در بحث روایی در تفسیر عیاشی کلمه ریج به برف تطبیق شده است که فلان ما کشفنا هرم ریج، ریج را بر برف تطبیق کردن. بعد در زیر اون روایت دارد که خراسان بلاد و ریجزین، یعنی سرزمین خراسان سرزمین برف است. این است که سید الاستاد رضوان الله دارن که این روایت منطبق با بحث نیست، برای اینکه اون سرزمین مصر است، شما به سرزمین خراسان دارن. حالا ممکن است این کلمه مشترک باشد، اون سرزمین را هم بگویند، ولی علی حال خراسان بلاد و ریزن، یعنی بلاد و سلجن، که ارتباطی به سرزمین مصر دارد، مگر اینکه مشترک لفظی باشد. خب بعد فرمود به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، این صحنه که گذشت فرعون غرق شد و بنی اسرائیل از دریا گذشته، فرمود ما اینها را از دریا عبور دادیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما تقریبا جوازشون رو دادیم، عبورشون رو تجویز کردیم. وقتی از دریا گذشتن فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، حالا اون منطقه کجا بود؟ دیگه قرآن کریم چون کتاب قصه و تاریخ نیست، اونا رو ذکر نمی کنن. چه قومی بودن رو ذکر نمی کنن. البته در دیار مصر غیر از بنی اسرائیل قبطی ها به سر می بردن که در مقابل بنی اسرائیل بودن، اونا بت پرست بودن و خود فرعون هم ظاهرا بت پرست بود. بنی اسرائیل که فرزندان یعقوب و اسحاق و ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین بودن، وارثان دین توحیدی بودن، موحد بودن، گرچه مشروبیت ملی باعث شد که از نظر اعتقادی هم مشروب شدن، لاشن بالاخره موحد بودن. اما این گروه آیا همون قبطی ها بودن یا گروه دیگری در سرزمین مصر زندگی میکردن؟ اون چه رائج بود بت پرستی بود. اون چه که مردم حسگرا را قانع میکنن، اگر به مسائل باوری تندر بدن، یا بت پرستی یا خرافات است. یعنی بالاخره انسان اون خلأ فکری را، اون باور را با چیزی باید پر بکنه. بددینی بهتر از بدینی است. قبل از انقلاب همه ما این خطر رو احساس میکردیم. غالب ماها تو تحلیلامون این حرف میزدیم. میگفتیم الان جهان به سه قسمت تقسیم شده است. جهان توحید است که مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت از یک جهت به قسمت مهم اون اسلام عهده‌دار توحید. و جهان وثنیت و صنمیت هست که بخش مهمی از چین و ژاپن و اونها مبتلا هستن. و لایک بهبهه پیشرفت کمونیست ها اینا. ما خطری که احساس میکردیم تو تحلیلامون که بعد منوش درست در نیامد این بود که میگفتیم با پیشرفت علم بت پرستی از بین میرود. و این جمعیت عظیمی که در چین و ژاپن و هند و اینا هستند و الان بت‌ها را تکریم میکنن، اینا وقتی که بت پرستی را رها کردن به دام کمونیستی میفتن. اون بعد این کفه لایک سنگین تر میشود. این خطری بود که همه پیش بینی میشد. بعد دیم نه، طوری شد که کمونیستی بساطش برچیده شد، یعنی بیدینی، اون بددینیمون. بالاخره این خلأ درونی را بشر میخواد با یه چیزی پر کنه. نمیشه بگه هیچ چیزی در عالم نیست. منطقانا چون دسترسی به باورهای صحیح ندارن، تن به بت‌پرستی و خرافات و امثال زالش میده. این بددینی مونده است و اون بیدینی رفته است. اینا که گرفتار حسن، اون خلا را با بت‌پرستی پر میکنن یا با خرافات پر میکنن یا با داستانهای غیر صحیح پر میکنن. اینا از در منطق گرفتار حس بودن، یعنی چیزی را باور داشتن که محسوسشون باشه، به دلیل اینکه به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا یا ارنا الله جهرتا. الیوم هم که افراد گرفتار حس و تجربه همین است، میگن چیزی که به تجربه نیاید قابل اثبات و ابطال نیست، بس راهی بر او نداریم، یا اصلا باطل است یا بالاخره کاری به او ندارد، در حالی که محور مهم شناخت عقل است. حتی حس اگر به عقل تکیه نکند سندی برای چیزی نخواهد بود. اینا که به موسی کریم میگفتن ارنا الله جهرتن یا میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، اینا وقتی دیدن یک گروهی بتی را تکریم میکنن، به موسی کریم پیشنهاد دادن که یه همچین چیزی برای ما بیار. توی خدایی رو به ما معرفی کردی که لا تدرک ولا ابصار، چون همه انبیا میگفتن خدا دیدنی نیست. میگفتن ما بر اساس اون اصالت حسی که داریم یه معبود دیدنی میطلبیم، مثل اینها که بت میپرستن یه همچی بتی هم بتو برای ما بیار. یا موسج لنا الهن کمال هم آله. مردم مصر هم قبطی ها که این رو داشتن، الان هم که اینا از دریا عبور کردن یه همچه حرفی دارن، با اینکه این همه معجزات را دیدن و منشه همه گرفتاری ها اینا همون حس بود. میگفتن چیزی قابل باور هست که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. چیزی را که ما نتوانیم اثبات بکنیم، نتوانیم ابطال بکنیم، باورم نمی کنیم. معیار اثبات ابطال هم حس بود. چیزی را نتوانیم با حس اثبات کنیم یا نتوانیم با حس ابطال بکنیم، باور نمی کنیم. اونها در بین همین گروه اختیار کردن، وگرنه اونهایی را که جزء مؤمنین موسی کریم بودن که حرف نزدن که. خب فأتى على قوم يعكفون على أصنام لهم. عكف اون ملازمت آمیخته با احترام است که اعتکاف در مساجد را هم به این مناسبت اعتکاف میگویند، یعنی کسی به یک چیزی ملتزم باشد، یک با تکریم و تجلیل باشد، دو اگه این دو قید داشته باشد میگن عکوف اعتکاف مانند. چون در ایام اعتکاف اینها با احترام ملتزم مسجدند، لذا میگن اینا در مسجد معتکفند. یعکفون علی اصنام لهم، مرتب اینا بت میپرستند، تکریم میکنند. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله. فکر میکردن که این یه واقعیتی دارد، اینا یه پیغمبری داشتن، پیغمبر تصدیق کرده و امضا کرده جریان بت پرستی را، وگرنه اگه برابر سلیقه بود خب خودشون یه بت انتخاب میکردن. اینا دنبال یه پیام آسمانی میگردن که به او سبقه دینی بدهن. اون سامری پلید هم از اون قداست قبلیش استفاده کرد، سامری که آدم کوچیکی نبود، نظیر بلعم، این از بزرگان بنی اسرائیل بود، منتها اون علم و معرفت را خرج دنیای خود کرد. گفت فسوق الفسوق بها نافق و فجر الفجور بها طالع. این فسوق بازارشون شد، وگرنه سامری آدم معمولی نبود، مثل که بلعم آدم معمولی نبود. اینه که خدا میفرماد ما علم را به خیلی ها میدیم ولی پست کلیدی را به هر که نمیدیم، سرش همینه. الله اعلم و حیث یجعل رسالت، در رسالت، نبوت، امامت، اینا پست های کلیدی است. ذات اقدس اله به کسی این سمت ها را میدهد که میداند احدی نمیتواند اینا را منحرف کند و هیچ حادثه هم اینا را نمیلرزاند، وگرنه علم را، حتی کشف و شهود را، حتی کرامت را، حتی استجابت دعا را، اینا یه کمالات عادی است، اینا به عنوان امتحان خدا به خیلی ها میده، باید میگیره. اینی که وعد علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا و تنسلخ منها فاتبعه الشیطان و کان من الغاوین. کسی عالم خوب بشه، مجتهد جامع و شرایط باشه، مستجاب الدعوه باشه و از اینها بالاتر بتواند تیر عرض داشته باشه، علی خطر عظیم تا آخرین لحظه. چون که این دو نفر رو قرآن نام برده است، اینها پستان کلیدی نیست، اینا همش امتحان است. اونها هم از این اسارت الحس بودن جهله قوم موسی کریم سوء استفاده کردن. چون که فرعون هم این کار کرد، چون فرعون فستخف قومه و اتاو، وقتی شستشوی مغزی داد، تعلیم و تعلم ممنوع بود و انسان حیوان برآمد، خفیف العقل شد و افعدت هم هوا، دلها هم خالی شد، مغزها هم خالی شد، را به دنبال هرچی می روید. هم فستخف قومه و فعتاو، هم فافعدت هم هوا. بالاخره انسان یه پایگاه پری باید داشته باشد، یا با درس ها پر بکنه، یا با نزاهت ها و تهذیب ها با دل را پر بکنه. اگر این جیبش هم خالی باشه، اون کیفش هم خالی باشه، خب خفیفه دیگه، نه مغز چیز توش هست، نه دل توش هست. بعضی هم لبیبن، هم صاحب دل و صاحب مغز، بعضی از هر دو خالی هست، نه درسی خوندن، نه نزاهتی به ایمانی، نه خودشون عالمن، نه حرف علما رو گوش میدن. خب چنین گروهی رو مرز خطرن دیگه. فرمود یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه چند تا جواب داد. فرمود این سخن جاهلانه است، این سب نیست، این بدگویی نیست، این تحقیر نیست. انکم قوم تجهلون، یعنی این حرف حرف عالمانه نیست، نه اینکه حالا بخواد اهانت بکند به اینا. فرمود به اینکه این چه پیشنهاد میدید؟ این پیشنهاد که روز اصول علمی نیست. ما بیام یه تکه سنگ رو برش چی تقدیس بکنید؟ یه تکه چوب رو برش چی تقدیس بکنید؟ مگه نشنیدید جد ما ابراهیم سلام الله علیه همه اینها رو تکه تکه کرد؟ چرا حرف جاهلانه میزنید؟ تجهلون یعنی این پیشنهاد مطابق علم نیست. یک. و اما این قومی را که دیدید کار اونها باطل است، چون ذالک بان الله والحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله والعلی الکبیر. ان هاولائه متحب درون ما هم فیه و باطرون ما کانو یعملون. تبار یعنی حلقه، تطبیر یعنی احلال، متبر یعنی محلک. فرمود اونایی که این قوم دارن این گرفتار تبار و حلاک است. اصل بت پرستی شیء باطل است. شما چی رو بخواد بپرستی؟ حالا برهان اقامه میکنند این ها اولای متبر و ماهون پیه و باطل و ماکان یعملون. اونگاه برهان مسئله قاله اغیر الله ابقیکم، ما کسی را میپرستیم که هستی ما و فیضهای بعد از هستی ما به او وابسته است، اون خداست. این غیر الله نشون میدهد که در کلمه لا اله الا الله اون الا بنی غیر است، یک. و قبلا هم ملاحظه فرمودی که این کلمه به دو قضیه و به دو جمله منحل نمی شود، که یکی نفی دیگری اثبات. یعنی ذهن خالی باشد از شرک و توحید، نه موحد باشد نه مشرک، خالی و ذهن باشد، بعد شرک ابطال بشود اولا به توحید ثابت بشود ثانیا، این چنین که نیست. این لا اله الا الله دو تا قضیه و دو تا جمله نیست، یک جمله است، یک قضیه است. و این الا هم که معنی غیر است جنبه وصفی دارد. لا اله غیر اللهی که فطرت قبول دارد، دلپذیر است، مقبول است، معقول است، مفروغ عن هست. یعنی غیر از این یکی دیگران نه، نه اینکه این یکی هم برای ما مجهوله، دیگران هم برای مجهوله. اول دیگران نفی میکنیم بعد یکی رو اثبات میکنیم، اینکه اینش فطرت نمیشه که. لا اله غیر همین یکی که داری. لذا در غالب موارد قرآن کریم استشهادش اینه، غیر اللهی که معقول است و مقبول است و بر اساس او مفطوریم، غیر از این دیگری نیسته. برای اینکه ما به کسی احترام میکنیم که ما را فایده باشه، به کسی احترام میکنیم که حاجات ما را بدون برآورده کنه، اون خداست. غیر از خدا دیگری نه. قال غیر الله ابقیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. خب این کانه ناقصه بعد از کانه تام است. اصل هستی شما را او داد، نجات را که بعد میفرمان که دلیل سوم است او داد. و شما بنی اسرائیل بر دیگران خیلی مقدم داشت، به مقداری که در بین شما انبیا مبعوث شدن که به احدی نداد. حالا این فضلکم علی العالمین لازم نیست که ما بگیم عالمین یعنی عالمین اصل خودشون. در اصل خودشون هیچ کس مثل اینا نبود، نه در جمیع اعصار هم هیچ کس مثل اینا نبود. کدام قوم به اندازه بنی اسرائیل انبیا داشتن؟ هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل انبیا نداشت. از این جهت علی العالمین بالقول المطلق اینا فضیلت پیدا کردن. اما متاسفانه با این همه نعم به روزگار تلخی رسیدن که زور بد علیهم ذلت و المسکنه، بعد صدای تلخ کون و غیرتتن خاصه این اینا رو سر جاشون میشونده. خب همون بابا فضلکم علی العالمین، از این یه تک چوب یا یه تک سنگ کاری ساخته نیست. بله آخه واسطه رو باید او اجازه بدن. این یه تک سنگ چطور واسطه است؟ خب این همه سنگای در و دیوار باید واسطه باشن دیگه. یه تک چوبی که گای سوخته میشه، گای میز میشه، گای در و پنجره میشه، چه اثری داره؟ یاد شمس و قمرش هم همینطور است. یه روز هستن، یه روز در شمس و کبرت هست، در نجوم و کدرت هست. از موجودات آسمانی کار ساخته نیست، یعنی شمس و قمر چه رسد به سنگ و چوب. مظهرن همه آیات الهی هست. خب خود زید هم مظهر خداست، آیت خداست. فی الارض آیات. خب همه چیز مخلوق کنن، هر مخلوقی هم آیت خلق هست. بنابراین اگر سخن از پرستش است باید الله پرستیده بشه ولا غیر. اگر شکرگزاری است و نعمت شکرگزاری است، خدا شما را فضیلت داده است و خدا شما را نجات داده است. از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. اگر شکرگزاری است باید شکرگزاری الله باشه. و اینکه اون خطر را که شما مالک هیچ چیز نبودی، مالک حیاتتون نبودید، مالک فرزندانتون نبودید، میگفتن تمام این سنگهای سنگینی که در مصر پیدا شد به وسیله همه این سیاهای اسرائیلی و غیر من اسرائیل، اینا از دورترین نقطه به مصر آمده، چون اونجا کوهی ندارد که این سنگها رو جمع بکنن قصر بسازن. 1000 کارگر یا 2000 کارگر اینا رو با اون طنابهای گره خورده به هم میبستن، به دوش میکشیدن، از دورترین نقطه میآوردن سر زمین مصر. اینی که وجود مبارک موسی کریم به فرعون میفرمایدن عبدت بنی اسرائیل، تعبید کردی، طریق معبد اون راه بسته است که زیر پای این انسان گرفتار است. اینا رو به بردگی کشوندی. اینا تنها عبد نیستن، معبدن. تشدیدش نشانه تکثیر و مبالغه است. یعنی که نعمتون تمان نعالیه ان عبد تبنی اسرائیل. این کارگرها اینا مالک چی نبودن؟ فقط در حد یک حیوان تغذیه می شدن که نمیرند و بار ببرن همین.
خب یکی کسی که 4 تا اسب در استبل دارد اون رو تغذیه میکند برای بارش، نه بیش از اون. اینا زندگی حیوانی داشتن. همون مگه یادتون رفته شما مالک هیچی نبودی؟ قبلا گذشت که یسومونکم را برخی از مفسرین و ادیبان احتمال دادن که شما را عذاب چر میکردن. عذاب چر در قسمت زکات مستحضری که میگن گوسفند اگر مألوفه باشد زکات ندارد، اگر صائمه باشد زکات دارد. مألوفه یعنی اونایی که تو استبل و آخر نگه میدارن، پرواری، اینا رو با دست علف میدن. گوسفندی که با دست علف میخوره بهش میگن مألوفه، اما اون گوسفندی که میره بیرون در فضای باز میچرد بهش میگن صائمه. صائمه با سین، صائم یعنی بیابونچر. فرمود میدونید شما رو مثل حیوانا در بیابان عذاب چرتون میکردن، شما عذاب میکردید، کارتون این بود، نه اینکه انسان بودید شما رو عذاب بکنن. شما رو در حد حیوان نگه میداشتن و اون چی که به خوردتون میدادن عذاب بود، شما عذاب چر بودید، نه بیابون چر. حیوان علف خور نبودی، حیوانی بودی که عذاب به خوردتون میدادن. یسومونکم سوء العذاب، حالا داغ کردن هم گفتن، فرض یه همچه ملتی بودی. انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، این مال خودتون. پسرانتون هم که میکشتن، زنهاتون هم بروان کارگری نگه میداشتن. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، همه اینها را ذات اقدس اعلی برطرف کرده و در برابر یه تکه سنگ ذکر چوب چه احترامی دارید. الحمدلله.